هفته پیش گفتاری را آغازیدم برای توضیح اینکه چگونه انسان به توانایی های شگرف کنونی خود دست یافت، به ویژه به توانایی در تسلط بر زاستار طبیعت. برای نشان دادن این توانایی ها، توانایی هایی که انسان هزاران سال نداشت، دو نمونه آوردم. نمونه هایی که زبونی و درماندگی انسان را در برابر دو دشمن بزرگ خود در طول تاریخ بازگو می کنند. این دو دشمن کشنده عبارت بودند از قحطی و اپیدمی بیماری های عفونی که هر از گاهی میلیون ها تن را نابود می کردند. انسان هیچ راهی برای روبرویی با این بلاها نداشت. تنها کاری که می توانست عجز و لابه و نماز و دعا در پیشگاه خدایان بود که هرگز کارساز نمی شدن. گفتارم به پایان نرسید، آن را امروز دنبال می کنم. توانایی های کنونی انسان تنها در از میان بردن قحطی و اپیدمی نیست. اینها دو نمونه هست. به جای آنها می توان از پیشرفت هایی که در ترابری، ارتباطات، رایانگرها، دانش‌های گوناگون، تبدیل انرژی‌ها به هم، دستیافتن به فضا، فرود آمدن بر ما، تکنولوژی فضایی، شناخت ماده و گیتی و دانش من درباره چگونگی پدید آمدن هستی در حدود 14 میلیارد سال پیش سخن گفت. پیشرفت‌هایی که همه و همه زاییده توانایی‌های انسانند. توانایی هایی که از سده های 15 و 16 آغاز به دست یافتن به آنها کردیم. این پیشرفت ها از زمانی ممکن شدن که انسان به توانایی مغزی خود، به توانایی راین ریزن، خرد خود پی برد، فهم خود را به کار انداخت و دستورهای کهنه گذشتگان را کنار گذاشت. در سده های 15 و 16 انقلاب بزرگی در نحوه اندیشیدن انسان اروپایی روی داد. تا آن موقع اندیشه انسان زیر مهار آموزه های دینی و نوشته های مرجع های گذشته بود. انسان پاسخ به پرسش های بنیادینش را در کتاب های مقدس می جست. اندیشهش می بایست از الهیات پیروی کند و آنگونه باشد که دین یعنی کلیسای کاتولیک یا درستر پاپ مجاز می‌دانست. تا آن موقع پاپ ها نه تنها خود را حاکم بر اندیشه و روح مردم می‌دانستند، عرصه دنیوی را هم از آن خود کرده بودند. اسخفا و روحانیان و بستگانشان ثروت‌های کلان به چنگ آورده بودند، مردم را با خرافات دینی می‌دوشیدند و به انواع فساد آغشته بودند. شاهان اروپایی مشروعیت خود را از پاپ ها می گرفتند، زیرا رهبر کلیسای کاتولیک می توانست آنان را طرد کند. افراط های کلیسا گاهی تنش ها و برخورد هایی میان پاپ ها از یک سو و شاهان و اندیشمندان از سوی دیگر پدید می آورد. برای نمونه در آغاز سده 14 شاه فرانسه فیلیپ 4 معروف به فیلیپ لوبل که برای اداری لشکریانش به پول نیاز داشت، بر درآمدهای کلیساهای فرانسه مالیات بست. پاپ بونیفاس 8 سخت به خشم آمد و شاه فرانسه را به الحاد و فرانسه را به تحریم تهدید کرد. فیلیپ 4 همایشی از نمایندگان طبقه های سگانه مردم تشکیل داد و سپس اعلام کرد که شاه در امور دنیوی استقلال کامل دارد و به هیچ کس جز خدا پاسخگو نیست. بنابراین پاپ باید تنها به امور روحانی و آن جهانی بپردازد. در پاسخ پاپ در سال 1302 با فرمانی تأکید کرد که قدرت روحانی او بالاتر از توان دنیوی شاهان است و شاهان باید از او فرمان ببرند. چند ماه بعد فیلیپ 4 سرداری را به نام نوگقه با 700 برای دستگیری پاپ به ایتالیا فرستاد. سردار فرانسوی پاپ را که بیرون از روم پنهان شده بود دستگیر کرد، ولی آوردنش به فرانسه ممکن نشد چون 2 پس از دستگیری هواداران پاپ شورش کردند. به هر حال پاپ 1 بعد در 68 سالگی در روم درگذشت. صده ها اندیشمندان از زورگویی های روحانیان رنج می بردن. برای نمونه دانته آلیگیری، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار ایتالیایی، سراینده کمدی الهی، از دخالت های پاپ در امور لایک شهر فلورانس که دانته در آن میزیست بسیار ناخشنود بود. دانته در سال 1313، یک سال پیش از مرگ آن شاه فرانسه، کتابی نوشت با عنوان شاهی سلطنت که در آن به لزوم جدای دین از حکومت پرداخت. واتیکان کتاب را ممنوع کرد و تا 272 سال بعد اجازه انتشار نیافت. از سوی دیگر در فضای خفقانی که کلیسا و جبهه دینی ایجاد کرده بودند، بسیاری از اندیشه ورزان به نوشته های کلاسیک رومی و یونانی روی آورده بودند. می دیدند که این نوشته ها چه فلسفی، چه شاعران و ادبی سرشارند از شور به زندگی و شادمانی و آزادی هایی که نه تنها دین با آنها دشمنی می ورزد، بلکه انسان را موجودی گناهکار و بی ارزش می داند. فرانچسکو پترارکا، شاعر ایتالیایی صده 14، نخستین کسی بود که دوران میان سقوط امپراتوری روم و زمان خود را عصر تاریکی نامید. پترارکا توصیه کرد که برای درمان این وضع باید به رهنمودهای اندیشمندان روم باستان روی آورد. آنان را خوب فهمید و از آنان پیروی کرد. جنبشی پا گرفت که جستجوی اثرهای لاتین و یونانی کهن در کتابخانه ها بود. پوجو براچیولینی در سده 15 کتابخانه های سومه های گوناگون ایتالیا، فرانسه، آلمان و سوئیس را به دنبال کتاب های نویسندگان کلاسیک لاتین و یونانی گشت و کتاب های بسیار یافت که تا آن زمان ناشناخته بودند. یکی از آنها در روم نتورا درباره زاستار طبیعت چیزها بود، نوشته لوکرتیوس، شاعر فیلسوف رومی که در سده یکم پیش از میلاد میزیست. آن را در ژانویه 1417 در سومه‌ای در آلمان پیدا کرد. لوکرتیوس در 7400 بیت شعر لاتین جهانبینی و فلسفه اپیکوروس فیلسوف یونانی سده چهارم پیش از میلاد را باز می نماید. اپیکوروس فیلسوف ماتریالیست بود. می گفت حس پایه هر شناختی است. همه چیز از اتم ها درست شده. جهان پس از من را اوهام می دانست. نخستین کسی بود که زنان را به مکتب خود راه داد. لوکرتیوس در شعرهایش به ذهن، روح، احساس و اندیشه می پردازد و پدیده های آسمانی و زمینی را توصیف می کند. می گوید عصرهای فیزیکی هستند که گیتی را اداره می کنند، نه خدایان. تصادف هم سهم دارد ولی خدایان کاری نیستند. تأثیری که کشف این کتاب بر اندیشه ورزان اروپایی داشت شگرف است. همچنین آنان را تشویق کرد تا هرچه بیشتر به نوشته های کلاسیک یونانی روی آورند. خواندن متن‌های کهن برملا کرد که فیلسوفان یونانی تالس در سده ششم پیش از میلاد و کسنوفانس در سده پنجم پیش از میلاد نخستین کسانی بودند که کوشیدند پدیده های زاستاری را با بکار بردن راین، ریزن، خرد شرح دهند، نه با دست آویختن به افسانه ها و خدایان و نیروهای ابرزاستاری. آناکساگوراس وجود خدایان را افسانه می دانست. در آن متن ها می خواندند که پروتاگوراس در سده پنجم پیش از میلاد درباره خدایان گفته نمیدانم وجود دارند، نمیدانم وجود ندارند، میدانم که انسان معیار همه چیز است. پی میبردند که توکودیدس، تاریخ نویس یونانی سده پنجم پیش از میلاد، گفته رویدادهای تاریخی را نه دخالت خدایان بلکه کنشهای انسانها پدید میآورند. به سبب بازیافت ارزش‌های فرهنگی روم و یونان باستان و رویاوری به آنها بود که این جنبش رنسانس نام گرفت، به معنای باززایش، باززایی. باززایش تنها در زمینه‌های فلسفی نبود، در هنر هم افق‌های گسترده‌ای پیش چشم انسان گشود، به ویژه در نقاشی و تندیس‌سازی که نماینده برجسته‌اش لئوناردو داوینچی است. پیش از او فیلیپو برونلسکی، معمار، تندیس‌ساز و مهندس، پا پایه‌های پرسپکتیو ریاضی را نهاد. برونلسکی و دوست تندیس‌سازش دوناتلو با هم از فلورانس به روم رفتند و ویژگی‌های معماری بناهای باستانیان را مطالعه کردند. از اینها گذشته وقتی اراسموس فیلسوف هلندی اصل یونانی انجیل را در سال 1516 ترجمه کرد، پی برد ترجمه لاتین آن که واتیکان متن رسمی و مقدس کلیسا قرار داده دارای غلط‌ها و سستی‌هایی است که پیامدهای مهمی برای باورهای مسیحی دارند. و همین نکته یکی از عامل‌های مهم بازدیسی یا رفرم پروتستان شد. اراسموس همچنین در نوشته‌هایش گفت که انسان آزاد به جهان می‌آید و سرنوشت را رد کرد. در همون زمان فیلسوف ایتالی پیترو پومپوناتسی اظهار داشت که فلسفه باید از دین جدا باشد. ایمان و رایان ریزن دو امر متفاوتند، تلفیق آنها ممکن نیست. قابل توجه به اصطلاح نو اندیشان دینی ایرانی مانند مهدی بازرگان دیگران، این سخنان کسی است که 500 سال پیش میزیسته. این آقایان هزاران سال از او عقبند. مهدی بازرگان با سرمایه مردم ایران به فرانسه فرستاده شد تا اندیشه روشمند اروپایی را که خود نداشتیم بیاموزد. نفهمید که برق و مهندسی آن بر دانشی نهاده شده فیزیک که تنها با بکار بردن رایان خرد و پیکار با خرافات دینی ممکن شده است. چون به این واقعیت پی نبرد، دانش و ایمان را در هم مخلوط کرد و دیدیم او و همکاران عزیزش چه بر سر ملت ایران آوردند. اختراع چاپ به دست گوتنبرگ آلمانی در نیمه صدی 15 پیامدهای بسیار مهمی در پراکندن اندیشه های باززایش، بازدیسی دینی، عصر روشنگری و انقلاب علمی داد. دو رویداد بسیار مهمی دیگر تأثیر بسیار ژرف بر اندیشه انسان داشتند. یکی کشف آمریکا بود در سال 1492. تا آن زمان مهمترین کتاب جغرافیا که مرجع مطلق به شمار می‌رفت نوشته اخترشناس یونانی پتولمایوس بود که می‌پنداشتند همه خشکی‌ها و دریاهای کره زمین را توصیف کرده است. با کشف آمریکا معلوم شد که مرجع‌های کهن که داتارگان اتوریته به شمار می‌رفتند نه تنها همه چیز را نمی‌دانند بلکه آکنده‌اند از غلط‌ها. رویداد مهم دیگر کشف اخترشناس لهستانی نیکولا کوپرنیک بود که نظریه ارسطو را که زمین مرکز گیتی است و اخترشناس یونانی پتولمایوس بطلمیوس تدوین کرده بود و 1500 سال بر ذهن انسان سلطه داشت به زیر کشید. نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای در تاریخ را سبب شد. جوردانو برونو با شهامت بسیار از نظریه خورشید مرکزی دفاع کرد و گفت گیتی بیکران است و هر یک از ستارگان خورشیدی. این سخنان کلیسا را بسیار خشمگین کردند. واتیکان جوردانو برونو را به دادگاه دینی کشید و در سال 1600 در میدان شهر روم آتش زد. این رویدادها همه داتارگانی یا اتوریته کلیسا و اندیشه دینی را سخت به چالش کشیدند. سبب شدند که انسان به خود یعنی به فهم خود روی آورد و پدیده‌های اجتماعی و زاستاری را با بکار بردن ذهن و مغز یا درست‌تر رایان خود ارزیابی کند. از این رو یکی از بزرگترین ویژگی‌های بازدایش هومانیسم است، به معنای مرکز قرار دادن انسان. از این پس هر چیز می‌بایست در رابطه با انسان سنجیده شود، چه فردی چه جمعی. بنابراین فضیلت‌های انسانی را رایان انسان تعیین می‌کنند، نه نهادی دینی و سنتی. هومانیسم نقطه آغازین بحران ژرف اعتماد به کلیسا بود. بازایش به انسان انسانیت داد، چیزی که دین از او دروغ می‌داشت و بندگی و عبودیت را جایگزین آن کرده بود. باید دانست که اندیشمندان بازایش پیرو هومانیسم بی خدا یا بی دین نبودند، به افرادهای کلیسا اعتراض داشتند. حتی برخی از آنان میپنداشتند که مسئله روحانیان کاتولیکند نه خود دین. میپنداشتند که روحانیان دین مسیح را خوب نفهمیدند و آن را به کجراه بردند. چون این برداشت های بزک کننده ای که از فهم واقعیت ها روی برمیگردانند در دیگر دینها مثلا اسلام و ایدئولوژی های سیاسی مانند مارکسیسم هم دیده می شوند، ولی وقت پرداختن بیشتر به آن را در اینجا نداریم. اندیشمند دیگری که بر توانایی های رایان انسان و اعتماد بر آن تاکید کرد رنه دکارت بود که با بکار بردن شک روشمند گام بسیار مهمی در اندیشه فلسفی برداشت. دکارت در کتاب گفتار در روش به سال 1637 ضابطه هایی در شیوه اندیشیدن و بکار بردن رایان به دست می دهد تا انسان بتواند بیاریان ها به فهم حقیقت دست یابد. این کتاب انقلابی است در فلسفه، زیرا از سنت اسکولاستیک که زیر بار پندارهای الهیات بود روی برمیگرداند و بنیاد تازه‌ای در اندیشه فلسفی می‌گذارد. دکارت وجود خدا را رد نمی‌کند، ولی خدای او با قانون‌های فیزیکی سازگاری دارد. به نذر و دعا و قربانی بی‌اعتناست و نمی‌تواند معجزه کند. کمی پس از دکارت، فیلسوف هلندی باروخ اسپینوزا آفریدگار و آفریده را یک چیز می داند که از دو زاویه گوناگون نگریسته می شود. به سخن دیگر، خدا برای او همان زاستار طبیعت است. اسپینوزا زندگی پس از مرگ و رستاخیز را افسانه می داند. همچنین جنبه های نامنطقی دین را نمی پذیرد، زیرا بران است که دین باید با زاستار سازگار باشد. فیلسوف معاصر فرانسوی میشل اونفخه می گوید در سده 17 هم فیلسوفان هنوز خدا را کنار نگذاشته بودند، ولی خدا آخرین سالهای عمرش را می‌گذراند. در سده 17 بنای دین فرو می‌ریزد، ولی هنوز نمی‌توان از مرگ خدا سخن گفت. باید منتظر اندیشمند بزرگی چون فریدریش نیچه شد. وقت ما به پایان رسید. کوشیدم در این فرصت مختصر بگویم که چگونه انسان زنجیرهایی را که هزاران سال ذهنش را به بند کشیده بودند شکست تا به توانایی‌های بزرگ کنونیش برسد. وقت پرداختن به بسیاری جنبه‌های دیگر این موضوع را نداشتم، در آینده با آنها باز خواهم گشت.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. مگر اجازه بدید من بقیه مثنوی که در شماره پیش شروع کرده بودم رو براتون بخونم. بنابراین از دو سه بیت قبلیش آغاز میکنم. به منبر اعتبار از دار دارند، جواز کشتن از دادار دارند، خداگویان پیغمبر شناسند، به عرش از قدسیان سرشناسند، به فرش اما ز صفاکان دونند، شنا پروردگان شط خونند، به فن قتل و غارت بی عدیلند، به پادارندگان جرثقیلند، چنین از آدمیتشان خبر نیست، که جز کشتار و آرتشان هنر نیست. نمیدانم که این مهنت به ما داد، که در دست جنون تیغ خدا داد، که بر ما زنده کردین مردگان را، چنین در قار مرگ افسردگان را، که این پوسیدگان را زندگی داد، به اهل ملک بی آیندگی داد، که ما را راهی عصر حجر کرد، درخت رنج ما را بی ثمر کرد، به هر سو بنگرم دنیا کبود است، تباهی بر تباهی برفزود است، به هر سو بنگرم دیوار بینم، دیانت را خیانتکار بینم، عداوت را عدالت نام کرده، خدا را برده و اعدام کرده، نمی دانم که این دین است یا ترس، که ما هرگز نخواندیم این چنین درس، نمی دانم که این دین است یا زور، که با وی پنجه کردن نیست مقدور، نهاده نام دهشت را قداست، به تیغ قدس می‌ورزد سیاست، به گرز قدس می‌کوبد جهان را. بنازم آز قدرت بارگان را که بی پرواتر از ابلیس قدار، جمیع کبریا را کرده ابزار، جمیع اولیا با وی ایاغند، به دستش گزلک و چوب و چماغند، جمیع اوسیا با او رفیقند، به دستش بطری و باتون و تیغند. نمی پرسد کسی زین قوم سالوس، چه دین است این که در قدرت زند کوس، چه دین است این که مستی می فروشد، به انسان خود پرستی می فروشد. به ما گفتند دین عین صلاح است، رهی بر آسمان سوی فلاح است، مسیر راستی و رستگاری است، بهین فرموده پروردگاری است. به ما گفتند رحمان و رحیمند، دریغا رشک شیطان رجیمند. به ما از معنویت قصه گفتند، از آن عشق بر گلدسته گفتند، به منبر وعده اخلاق کردند، ولی دین را به کین الساق کردند. کنون دین بهر ما شد قتل و غارت، به خون با هستی انسان تجارت. کنون شیادها بر ما سوارند، به حکم دین رئیس و تاج دارند، شقاوت پیشگانی بنده آز، تترواری بر ایران در تک و تاز، چپاول را به دریا در کمینند، شگفتی بین که کشتی ساز دینند. که با کین تار و پودی در تنیدند، نه از مهر وطن بویی شنیدند، که با کین تار و پودی در تنیدند، نه با انسانیتشان الفتی هست، که از نامردمی هاشان توان رست. چنان تقدیر ما در دست پستی است، که گویی آسمان در تنگ دستی است، که گویی از خدا رد و اثر نیست، وگر باشد به غیر از سیم و زر نیست، وگر باشد رها کرده است ما را، به پای دین فدا کرده است ما را، خودم در عالمی دیگر لمیده است، بر اهل دین بساط جور چیده است، چماغی داده در دست تباهی، که هستی را بپوشد در سیاهی. چو گردی از میان برخاست خوبی، کجا بینی که گرد از وی بروبی؟ سزد که از حلقه خود در گریزی، سزد که از حلقه خود در گریزی، ز خود در حلقه دیگر گریزی. همین از آدمیت قصه ای ماند، قماری بر کتاب بسته ای ماند، نماند از شرم و آزر می نشانی، ندارد هیچ مرهم التیامی. به نام دین حکومت می کند کین، رئیس قاتلان در جامعه دین. هر آن کو بیش در کشتن خبیر است، کنون بر ما وکیل است و وزیر است. در این بی‌رحمی رعب پریشان، جهان تنگ است بر آزاد کیشان، جهان تنگ است بر آزاد خویی، بدی ره بسته از بن بر نکویی، به زیورها مزین کرده لافه، به زیورها مزین کرده یافه، ریاست می کند بر ما خرافه، ریاست می کند بر ما جهالت، دریغ از ذره شرم و خجالت. در این میدان سالوس و درویی، دریغ از سادگی و راستگویی. فریبند در فریبند در فریبند چو جان، فریبند در فریبند در فریبند به جان چون روح وحشت نانجیبند. غریبند در غریبند در غریبیم که محصوران این شهر فریبیم. گریزانیم اما راه بسته است که دست و بال ما در هم شکسته است. نمیدانیم تا بذر چه کشتیم که زینسان مردمی بد سر نوشتیم، که زینسان داغ لعنت بر جبینیم. به میهن پایمال اهل دینیم، به میهن خار و در قربت به رنجیم. بر آتش خاک روب و باد سنجیم، به دوش ماست بار این حقارت که دین بر عقل ما دارد نظارت. خرد را پیش اهل جهل ماندیم، درخت کین به جایش برنشاندیم. کنون من راه پیش و راه پس نیست که دیگر نعمتی در هر نفس نیست. خدا میخواستیم اهریمن آمد، بلای راستین بر میهن آمد. وطن را در طبقها من دو دستی سپردیم این چنین بر ظلم و پستی. وطن گشت این چنین تقدیم قاتل، شقاوت کوفت بر ما مهر باطل. جهان زانسان که میپنداشتی نیست، نشان از رد پای آشتی نیست. همه ننگ و همه ننگ و همه ننگ که صلح ما بود آغشته در جنگ. زمین روح ما تلخین رو شد، ضمیر ما به ننگندر فرو شد. همه وحن و همه وحن و همه وحن که میراث عزیزان مانده در رهن. گروگانیم اکنون پیش ذلت، کسی دیگر به جز ما نیست علت. که ره با مردم نادان سپردیم، جهانی را به جلادان سپردیم. به زندان عقل را تنها نهادیم، بر اهل دین وطن را وانهادیم. کنون دلهای ما گرمی ندارد، سرشت خواب هم نرمی ندارد. به کابوسیم اگر در رخت خوابیم، که خوش میراث خار انقلابیم. برید از ما نشاط و نوش لبخند که با عهد حجر کردیم پیوند. وطن را بهر دشمن صیغه کردیم، کسی از خود نمی پرسد چه کردیم. به تازندیم چنین بر ما سواره، گروهی پای تا سر مفت خاره. گروهی پای تا سر ابله و دون، به گرد سفره افکنده بر خون. عجب خانیست خان انقلابی، کنار نش ها عیش کبابی. عجب خانیست خان آدمی خار، چون این خان دین فروشان را سزاوار. به ما گویند ضد انقلابید که انسان باوری را بازتابید، که از اسلام ما صد قرن دورید، که در مغرب به دنبال شعورید. که آزادیست اوج آرزوتان، شراب غرب جوشد در سبوتان. به ما گویند این افکار غربی بود خود حربه کفار حربی. دموکراسی ولایت بر نتابه، هواخواهش هدایت بر نتابه. به ما گویند دنیا بهر دینه، شتر قربانیش ایران زمینه. ز بهر دین پلی داریم از ایران، چه با کر پشت دین پلیشت ویران. هدف زین انقلاب اسلام بوده است، چه با کر دین وطن را دام بوده است. از این اسلام هم قدرت هدف بود، که راه دورش از قم تا نجف بود. خدا هم بنده این بارگاه هست، کنون روحانیت بر تخت شاه هست، خدا هم بنده این بارگاه هست. این مثنوی تموم نشد ولی فرصت من تموم شد، به امید اینکه بقیه مثنوی رو در دفعه های دیگه براتون بخونم. شاد و پیروز و سرفراز باشید.
یکی از دوستان معتقد استش که تفاوت کشورهای که با رژیم دموکراسی اداره میشن با کشورهای دیگر عبارت از این استش که چون جامعه باز هست، مشکلات بی‌پروا مطرح میشه و راه حل‌ها همش شنیده میشه، خود به خود برای تمام مشکلات خودشون راه حل پیدا میکنن. این حرف درستیه و یکی از مشخصات دقیق کشورهای دموکراتیک همین هست و به همین دلیل هم هستش که اون گرفتاری هایی که معمولا در کشورهای جهان سوم، کشورهای اسلامی و نظایر اینها رخ میدهد، معمولا در کشورهای دموکراتیک رخ نمیده. همین الان یک گروه عظیمی به نام ژیل ژون یا جلیقه های زرد بگیم الان در فرانسه وجود دارد، البته دولت هم باشون مدارا می کند، حرف کند و به تدریج هم مسئله خود به خود داره حل می شود. یکی از مهمترین مسائل که من رو خیلی خیلی هم به فکر فرو برده است ماجرای سیاه پوست هاست در آمریکا. حالا به هر حال به هر دلیلی برده داشتن خب طبیعی است که یک عمل واقعا زشته که آدم یک انسانی رو برده خودش بکنه و بعد خرید و فروش بشه مثل یک متاع و بعد از اونها کار بیش از حد خواسته بشه، رضایتشون در هیچ جایی مورد نظر نباشه و کسی نخواد حتی زنهاشون رو کنیز بکنن و بدون تمایلشون میتونن حتی جا به جا بشن، خرید بشن و فروش بشن. خب یک مسئله بزرگ انسانی است. این گرفتاری قبل از هر چیز و بیش از هر چیز در آمریکا مبتلا به بود، برای اینکه تمام اقتصاد آمریکا بر روی برده ها بود و برده ها بودن که کشاورزی میکردن، برده ها بودن که کارهای سخت داشتن، برده ها بودن که ازدواج میکردن و بچه هایی به دنیا میومد کماکان برده باقی میموندن و نظایر اینها. در جامعه آمریکا خب به هر حال مثل همه جوامع دیگر یک عده مخالفی ماجرا بودن، یک عده موافق. تا در سال 1876 یک اعلامیه کنگره آمریکا داد که خب از این تاریخ در کشور آمریکا برده‌داری ور می افتد و هیچ کس نمیتونه که برده کسی دیگری باشد. و این از این مهمتر این بود که اعلام کردن که هر بردهی مربوط به هر کشوری در دنیا اگر پاشو بذاره روی خاک آمریکا آزاد میشه، دیگه کسی نمیتونه در روی حق او ظلم بکند و برده‌داری بکند. خب البته همین ماجرا در اون زمان اگر خاطرتون باشد اختلافات فراوانی به وجود آورد، گرفتاری های ایجاد کرد، دو تا جنگ انفصال در اونجا رخ داد، آقای گرانت از طرفدارانی بود که معتقد بود بردگی بایستی از بین بره. جنرالی معتقد بود که بایست بماند، با اینها جنگ کردند و به هر حال طرفداران لغو بردگی از بین رفت. ولی طبیعی است که وقتی که در یک کشوری بردگی وجود داره و اقتصاد مملکت روی زحمت برده بی اجر و مواجب پس که بهش مزد داده نمیشه و حتی فرزندانش که به دنیا میان اونها هم برده میمونن، طبیعی است که مخالفت های زیادی رو برانگیخت و عده بسیار زیادی تن به این ماجرا نمیدادن. من یادم میاد که وقتی که من نوجوان بودم و عضو حزب توده، یک خواننده سیاه‌پوست بود به نام پل رابسون که صدای باس بسیار قدرتمندی داشت و اون زمان سخت معروف بود. این یه مصاحبه کرده بود که در اون موقع من خوندم و قطعا این یک جاهایی وجود داره. پل رابسون البته الان مرده است، ولی در اون موقع که زنده بود جزو آدم های بسیار مشهوری بود. یه مصاحبه باش کرده بودن، به مصاحبگر گفته بود که شما چه ناراحتی دارید؟ گفته بود که من ناراحتی ندارم شخصا، ولی هر وقت که با یک عده سیاه سفید پوست می‌نشینم، اولین سوالشون این هستش که خب شما که یک نابغه هستید، چرا دیگران نابغه نیستند سیاه پوستا تا اونها همون احترام شما رو داشته باشن؟ و بعد پل رابسون میگفت من به اونا جواب میدم شما یک نژاد دیگر هم معرفی کنید به من که تمام افرادش نابغه باشن. نابغه یه تعداد معدودی است که بر اساس مطالعات روانشناسی بین 1-3% جمعیت با ثبات است. بی ثبات ها رو که به کلی بایستی گذاشت کنار. خب باز هم جامعه نمیپذیرفت. اونایی که سن سال منو دارن و در این جمع فقط من آقای احرار رو میبینم که بزرگوارانه با وجود این که از من سنشون بالاست هیچ توقع سلام و احترام اینا هم از بنده ندارن، ولی ایشون هم قطعا مثل من به یاد میارن که در سال 1960 یک سیاه پوست در یکی از شهرهای تکساس به دانشگاهی پذیرفته شد که دانشجوها سفید پوست بودن و این ماجرا بالا گرفت به حدی که خب دولت میخواست که این اتفاق بیفتد و جزء حقوق مکتسبه سیاه پوستا بود. این دانشجو مجبور بود که با نگهبان بره به دبیرستان، با نگهبان بره سر کلاس، با نگهبان در محوطه حیات در تنفس ها زندگی بکنه و بالاخره هم البته دولت مجبور شد که کمی ول بدهد و کمی به مدارا بکند با ماجرا که تا این ماجرا هم تمام بشه. همین کشور، کشوری که وقتی با دکلاراسیون کنگره آمریکا بردهداری از کار افتاد و مردم جنوب آمریکا که تمام اقتصادشون بر پایه بردهداری بود به مخالفت پرداختن، کار به جنگ کشید. بعدش آدم با استعدادی مثل پل رابسون که یک خواننده بسیار خوب بود، من صداشم شنیدم، صدا فوق‌العاده است، باسم هست، بسیار سیاه، خیلی قشنگ هم میخوند، یا اون موقع به نظر ما اینجور میامد به دلیل اینکه تمایلات چپ داشت و از این برای اینکه خودش رو بتونه به جامعه بقبولاند چاره ای ندارد جز اینکه نابغه باشد، چون رسما بهش میگن که اون سیاه پوستای دیگه که نابغه نیستن، پس بنابراین محترم هم نیستن. همین کشور که در سال 1960 یک دانشجوی سیاه پوست جرأت کرد که برخلاف تمایل عام در یک شهری در تگزاس که معروف بودن به طرفداری بردهداری، با کمک پلیس و با کمک دربان برود به مدرسه و درس بخونه. این را من اضافه کنم که من اینا رو خوب شنیده بودم. من دو بار بیشتر به آمریکا نرفتم. دو بار اول در نیویورک دیدم یک زن شوهر، زن سیاه پوست بود و شوهر سفید پوست، واقعا حیرت کردم. یعنی اصلا تصور من از کشور آمریکا و صحبت‌های سیاه پوست و سفید پوست اصلا درش نمی گنجید، ولی گفتن که در نیویورک خیلی هم زیاد هستن. ولی این رو کنار بگذاریم، در کشور آمریکا، در کشور دموکراتیک آلمان، آمریکا که 100 سال جنگیدن برای از بین بردن سیاه پوست، هزاران مخالف داشتن، جامعه به مرتب راه حل پیشنهاد میکرد که عملی هم نمیشد، کمتر از یک قرن بعد، کمتر از نیم قرن بعد یک رئیس جمهور سیاه پوست داشت و هیچ کس هم تعجب نکرد، هیچ کس مخالفت هم نکرد. آدم های بسیار زیادی از سفید پوست ها، حتی اونهایی که به اقتضای طبع خودشون و تفکرات خودشون اصلا مخالف این ماجرا بودن، در یک چنین کشوری برنده شد و رئیس جمهور شد سیاه پوست. تفاوت ماجرا رو از سال 1876 بگیرید تا سال 2008 که آقای اوباما می شود رئیس جمهور. مملکت دموکراتیک یعنی این. ما هنوز که هنوز هست در اون کشور ایران، بعد از این همه سال هنوز نتوانسته ایم به مردم بفهمونیم بهایی بودن، باور داشتن به هر خدایی و به هر مسلکی یک امر خصوصی است. من البته بهایی نیستم، ولی واقعا و عمیقا دلم میخواد که در کشورم، وطنم ایران، بهاییان هم مثل بقیه ایرانی ها بتونن به خوبی و راحتی زندگی کنن، همونطور که در آمریکای دموکراتیک بالاخره جامعه پیروز شد و سیاه پوستان مقام و احترام خودشون رو به دست آورد.
وقایع جاری در روابط ایران و آمریکا یادآور دوران سلطنت فتلی‌شاه است و جنگ با روسیه تزاری که خدا نیاورد چنان روز و روزگاری را. ایران در دو جنگ پیاپی با سپاه روس بخشی از خاک خود و مبالغ هنگفتی مال و منال به همسایه شمالی باخت. ماده سوم عهدنامه ایران و انگلستان که در 25 محرم سال 1324 هجری قمری 19 مارس 1809 میلادی به امضا رسید، چنین آمده بود: اولیای دولت علیه ایران بر خود لازم دانستند که از تاریخ این عهدنامچه میمونه هر شرط و عهدی که با هر یک از دولت‌های فرنگ بستند باطل سازند و لشکر فرنگ را از حدود متعلقه به خاک ایران راه عبور به طرف مملکت هندوستان و به سمت بنادر هند نخواهند داد. یعنی دولت انگلستان آمد با دولت ایران قرارداد بست که هیچ کشور اروپایی به خصوص فرانسه و روسیه نتوانند از طریق ایران به طرف هندوستان لشکرکشی کنند و از طریق زحمت انگلیسی ها بشن. ماده چهارم عهدنامه نیز تأکید میکرد در صورتی که لشکری از طوایف فرنگ به مملکت ایران آمده باشد و یا در صورتی که بیاید، پادشاه والاجاه انگلستان قشون و تدارک و اسباب و یا در عوض آن وجه نقد و توپ و تفنگ و معلم و عمله به قدری که صلاح دولت این باشد به خدمت شهریار سپهر اقتدار ایران بفرستند و در رفع و دفع آنان با پول کمال اعانت و امداد نمایند. یک سال و هفت ماه و 14 روز قبل از امضای این عهدنامه، یعنی 2 ژوئیه 1807، ناپلئون عهدنامه معروف به تیلیست را با روسیه امضا کرده بود. مقصود از عهدنامه مورد بحث این بود که نه فرانسه و نه روسیه هیچ کدام از راه ایران مزاحم انگلیس ها در هندوستان نشوند. بر مبنای این عهدنامه انگلستان علاوه بر کمک مالی افسرانی به ایران فرستاد که قشون ایران را تقویت کنند. با این همه جنگ اول ایران و روسیه با موفقیت روسها پایان یافت. شکست ایران در این جنگ و غرامتی که پرداخت باعث شد انگلستان پای خود را کنار بکشد. با امضای عهدنامه گلستان در 29 شوال 1228، یعنی 12 اکتبر 1813، ایران و روسیه بار دیگر روابط دوستی را از سر گرفتند، اما این بار به جای انگلستان علمای اعلام بانگ مخالفت سر دادند و دولت قاجار را از دوستی با روسیه تزاری برحذر داشتند. فتحعلی شاه قاجار تا زمانی که با فشار روزافزون اهل عمایم و تهدید آنها به تقبیح خود روبرو نشده بود از پنج انداختن با روسیه خودداری کرد. زمانی دست به شمشیر برد و جنگ دوم را به راه انداخت که از جانب علمای شیعه تهدید به تکفیر شد. این مطلب رو با توجه به وضع فعلی ایران که آخوندها علما ایران رو از جمهوری اسلامی ایران رو از کنار اومدن با آمریکا برحذر می‌دارن و میگن باید که ایران وارد جنگ بشه، به این علت روش تاکید شده. یکی از مشهورترین این طایفه علما سید محمد اصفهانی، مشهور به سید مجاهد بود، که در عتبات میزیست. سپهر در ناسخ التواریخ می نویسد آقا سید محمد اصفهانی به کارداران درگاه شاهنشاه ایران نگاشت که این هنگام جهاد با جماعت روسیه فرض افتاده، پادشاه اسلام را در این امر رأی بر چگونه است. شهریار تاجدار فرمود که ما پیوسته به اندیشه جهاد شاد بوده ایم و خیشتن را از بحر ترویج دین و رونق شریعت نهادن. جناب آقا سید محمد چون مکنون خاطر پادشاه را اسقا فرمود، راه دارالخلافه برگرفت و در دهه آخر شوال المکرم وارد تهران شد و تمامت شاهزادگان و علمای آن بلده جنابش را پذیره شدن و شهریارش نیز از این گرامی داشت و از اجرای لشکر بر زیادت 300 هزار تومان زر مسکوک از خزانه خاص باز کرد تا در تجهیز لشکر به کار گرفته شود. پس آقا سید محمد دلشاد کرد و با هر یک از علمای ایران مکتوبی نگار داد که به حضرت شهریار گرد آیند و مردم را از بحر جهاد تحریض کنند. روز شنبه 18 ذیقعده جناب حاجی مولا احمد نراقی کاشانی به اتفاق حاجی مولا عبدالله قزوینی و جماعتی دیگر از راه رسیدند. تمامت شاهزادگان و قاطبه عمرا و اعیان نیز به استقبال بیرون شتافتند و جنابش را با تکبیر و تهلیل فرود آوردند و به اتفاق فتوا راندند که هر کس با جهاد از روسیان باز نشیند از اطاعت یزدان سر برتافته متابعت شیطان کرده باشد. این فرمایشاتی اخیراً علمای اعلام درباره جنگ با آمریکا میکنند. شاهنشاه دیدار شاهنشاه دیندار و ولیعهد دولت نیز سخن ایشان را استوار داشتند. از میانه معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب و حاجی میرزا حسن خان وزیر دول خارجه رزم روسیه را پسنده نمی داشتند و رضا نمی دادند. جرأتی داشتند. مجتهدین ایشان را پیام‌های درشت فرستادند و گفتند همانا شما را در عقیدت و کیش خود فتوری است و اگر نه چگونه جهاد با کافران را مکروه می شمارید. لاجرم ایشان در بستند، یعنی دهانشون رو قفل زدند. از آن سوی سفیر روس چندان که توانست سخن از در صلح راند همی گفت وقت آن است که کس به حضرت امپراتور گسیل دارید تا او را تهنیت جلوس گوید و از بحر پادشاه گذشته، یعنی پدر پادشاهی که اخیراً به سلطنت رسیده بود در روسیه، تعزیت فرماید. سخنان او را نیز وقعی نگذاشتند. سفیر روس از گفت و شنود با کارداران دولت مایوس شد و خواست تا مجتهدین را دیدار کند، بلکه ایشان را از اندیشه جدال فرود آورد. مجتهدین در پاسخ گفتند که در شریعت ما با کفار از در مهر و حفاوت سخن گفتن گناهی بزرگ باشد. اگر روسیان از حدود ایران بیرون شوند هم جهاد با ایشان را واجب می دانیم. در پایان کار شاهنشاه ایران سفیر روس را طلب داشته فرمود اکنون کار بر حسب تشهید مبانی شریف است، مبانی شریعت است، و ما همواره قوام ملت را بر صلاح دولت فضیلت نهاده، یعنی هرچی که مردم میگن و علما بهشون تزریق تفکر میکنن، ما به حکومتی به چیزایی که منافع حکومت اقتضا میکنه ترجیح میدیم و او را، یعنی سفیر رو، رخصت انصراف داده، 1,000 تومان زر مسکوک و بعضی اشیاء دیگر به او اعطا فرمود و بر حسب فرمان میرزا اسماعیل منشی نایب السلطنه به فرمانداری وی مأمور گشت و راه آذربایجان برداشت، یعنی از آذربایجان بفرستش به روسیه. رضا قلی خان هدایت نیز در روضة الصفا ناصری نوشته است علمای ایران که بر اثر مذهب اثناعشری خود را نایب امام و مجتهد انام می دانستند، از دیار عرب و عجم به همهمه و دمدمه در آمدند که اگر پادشاه ایران در این باب مسامحه و معاتله کند، تکلیف ما که مروجان دین مبین و حامیان شرع حضرت سید المرسلینیم آن است که بالاتفاق با همه عوام و خواص اهل آفاق موافقت ورزیم و مرافقت جوییم و با سرداران دولت روسیه راه محاربت و مضاربت پوییم. یعنی ایشون تشو بیوردن، ما خودمون میریم و میجنگیم. اگر مغلوب شویم و مغلوب آییم، عواقب ما به خیر و منزل و مرجع ما بهشت انبر سرشت، و اگر غلبه کنیم مآل کار ما بر تحصیل مصلبات خواهد بود، چون عوام کل انعام مطیع و منقاد علمای معروف به اجتهادند بر این قول اتفاق کردند و این سخن را تصحیح و این عقیدت را تصریح نمودند. باری بدین گونه بود که جنگ دوم در گرفت و قشون روس تا تبریز پیش آمد و دولت ایران با پرداخت مبالغ گزاف و واگذاری تمام نواحی شمال رود ارس به روسیه عهدنامه ترکمنچای را امضا کرد. و اما سرنوشت سید محمد مجتهد که سرگذشت او را شنیدید، بدین قرار در صفحات تاریخ آمده است: هنگامی که روسا به شهر نزدیک می شدن، یعنی به شهر تبریز، وی با چند تن به عزم جهاد از شهر بیرون رفته، پس از اندکی راه پیمایی ترس بر او غالب گشته و بر اثر بیماری از پا در آمده، در بازگشت به سوی قزوین، از تبریز به سوی قزوین، به مرض اسهال جهان را ودا گفته، در جنان جاویدان جای کرد.